أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما در رسید به اتحاد طلب و اراده، این بحثی است که صاحب کفایه متعرض شده در کفایه و می فرماید حق این است که طلب و اراده متحدند. طلب حقیقی و اراده حقیقیه یعنی نفسانیه، نفسیه. طلب انشائی و اراده انشائیه یکی هستند. پس اختلافی بین طلب و اراده نیست. عرض می شود کما ذهب الیه العدلیه من المعتزله والاماميه خلافا للاشاعره، حيث ذهبوا الى اختلاف الطلب والاراده. این چیزیست که صاحب کفایه فرمودن با طول تفصیلش، محقق نائینی و به تبعش محقق خویی ایراد گرفتن بر صاحب کفایه. خلاصه مطلب این است که یه جور دیگه تقسیم بندی کرده محقق نائینی، می فرماید که آیا این اتحاد طلب و اراده که می گویید، حالا دیگه کار به طلب انشائی نداره که طلب من الغیره. نگفتیم طلب انشائی طلب انجام یه فعلیست از شخص دیگه، به این فعلا کار نداره. بحث را آورده سر طلب چی؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی هم ردیفش هم اراده حقیقیه، اراده نفس که انسان خودش اراده بکنه کار را انجام بده، و در کنارش هم طلب حقیقی. می فرماید این اتحاد طلب و اراده که شما می گویید، این دو مرحله داره. یک مرحله عبارت است از اتحادشون در مفهوم، یعنی بگوییم که طلب و اراده مفهوماً متحدند، مثل یه دو کلمه که مفهوماً متحدند، مثلاً مثل قعود و جلوس. اذا قلنا القعود او قلنا الجلوس، جلس زیدون او قلنا قعد زیدون، فما بمعنى واحد. آیا شما که میگویید اینها متحدان، یعنی در مفهوم که مفهوم طلب عین مفهوم اراده است، و ما استفاد من مفهوم الاراده عین مفهوم الطلب، دو تا از لحاظ مفهوم یکی هستن، یا یعنی اینکه مفهومهاشون مختلفن و مصداقاشون یکی هستن. قد یکون بعض الاشیاء تختلف من حیث المفهوم، لیکن تتحد من حیث المصداق. مثل شنو؟ مثل چه؟ مثلا مثل عالم و شاعر. عالم له مفهوم، شاعر هم له مفهوم آخر. فیوجد شخص مثل زید، مثلا یک کسی پیدا میشه که هم عالم هم شاعره، با اینکه اختلاف مفهومی دارن، اما اتحاد مصداقی پیدا کردنه. بجرد اینکه زید وجود واحدیست، هم شاعره و هم عالمه، بشن اتحاد مصداقی. پس حالا شما مقصودتون چیه از این اتحاد؟ آیا مفهومیست یا مصداقی؟ اگر مفهومی باشه میفرماید که این 100% غلط و خلاف وجدانه، به جهت اینکه اراده کیف نفسانیه، و از صفات نفس و از حالات نفس، یه حالتی است در نفس که متقوم به مراحلی تصور و تصدیق به فایده و شوق مؤکد، این همون حالت اراده است که کیف نفسانیه و معنا و مفهومش اینه. و اگر به سراغ طلب بریم، معنا و مفهوم طلب چیز دیگه است. طلب شنو معناته؟ معنای طلب چیه؟ یقولون الطلب، طلب الشيء عبارة عن التصدي لتحصيل ذلك الشيء. مثلا يقولون طلب الضالة، میگن که طلب الضالة یعنی دنبالش افتاد که گم شده را پیدا کنه. و این پیدا کردن این گم شده، هذه يسمونه بالطلب، فس از مقوله فعله، اقداماتی که آدم میکنه برای اینکه گم شده ای را پیدا کنه. توجه، یفحص یقوم و یفحص حتی یحصل المطلوب. هذا این خود این کار، هذا الفعل، ماذا يسمى؟ این عمل، این اقدام، این چیه؟ ای از مقوله فعله. پس میبینید که اینها مثلا طلب وقتی گفته میشه، طلب تو شیئا، طلبت الله سبحانه وتعالى، طلبت حاجتي، یعنی تصدیت لتحصیلها، یعنی قیام کردم، اقدام کردم برای تحصیلش. پس یعنی این سری کارهایی باید انجام بده انسان در مقام تحصیل یه چیزی که بهش میگن طلب. پس بنابراین طلب از مقوله فعلی از لحاظ معنا و مفهومش، گوش میکنید، یعنی خود مفهومش داریم حلاجی میکنیم، معنا و مفهوم طلب از مقوله فعل یعنی انجام یک کارهایی. و معنا و مفهوم اراده چیه؟ صفت نفسیه و حالت فی النفس، فیکون من مقولت الکیف، از مقوله کیف نفسانیه. بنابراین اینا دو چیزن و ربطی به هم ندارن. پس از لحاظ مفهوم قطعاً اتحادی نداره، از لحاظ مفهوم. این بحث که تمام شد، میره سراغ بحث دوم، که اگر مراد صاحب کفایه این است که اینها متحدن مصداقن و اگر چه متغایرن مفهومن، میفرماید این معنا هم غیر معقوله، هم لا یمکن المساعدت علیه، لا یمکن لنا ان نتوافق علیه. لماذا؟ برای چه ممکن نیست؟ این نمیشه که اینها مفهوم مصداقا یکی بشن. میفرماید برای این که اراده گفتیم کیف نفسانیه، فیزن هو من مقولت الکیف. و عرض کنم به خدمت شما، طلب چطور؟ از مقوله فعله. فلما سارا من مقولتین، وقتی که از دو مقوله شدن، و شما در علم کلام، در علم حکمت خوندید که مقولات اجناس عالیان، وقتی که اجناس عالیان متغایر به ذاتن و هیچ وقت مصداق واحد پیدا نمی کنن، بنابراین امکان نداره چیزی که از مقوله کیفه، کیف نفسانی، متحد بشه با چیزی که از مقوله فعله، و این دو مقوله بشن یک وجود پیدا بکنن. نمیشه یک وجود پیدا بکنن، آخه اتحاد مصداقیشون اینه که یک وجود پیدا بکنن. میشه دو مقوله یک وجود پیدا بکنن؟ نه، لا یمکن، کلا. پس تا اینجا عرض کنم به خدمت شما، محقق نائینی هر دو را رد کرد. البته محط کلامش کجاست؟ طلب تکوینی حقیقی، کاری فعلا به طلب من الغیر نداره. اما بحث سر قسم اوله که طلب چیه؟ طلب حقیقی و اراده حقیقیه. پس امکان نداره اینا یکی باشن، نه مفهومن و نه مصداقن. خب حالا از این که گذشتیم، می فرماید فالحق اینه که اینا یه چیز، این طلب مغایر طلب وقتی مغایر شد با اراده، خب می فرماید بیم بررسی بکنیم ببینیم آیا این در خود از خود نفس شروع میشه. می فرماید بله، اراده مرکب از سه چیز به تعبیر محقق ناینی، و حال آنکه طلب به دنبال اینها سر و کلش پیدا می شود در خود نفس، و این امر رابعیه و ربطی دیگه هم به اراده نداره، یعنی اراده خودش و مقدماتش وقتی که به پایان رسید تازه نوبت می رسد به طلب نفسی. حالا اینجا چی؟ اینجا این مبنی بر این می فرماید خب ما اراده را داریم با مراحل سگانش که عبارت است از تصور شی و تصدیق به فایدته، یه بچه نو و شوق المحکم. میگه تا اینجا اینها ای بسا غیر اختیاریه، شوق محکم که حاضر میشم غیر اختیاریه. المستتبع لتحریک العضلات، میگه قبول نداری این شوق مؤکد که پیدا شد، اینا همه معدات هست، یک حالت اختیاری از مقوله فعل نفسی پیدا می شود که اون اختیاریه و اون محرک عضلاته، و لذا از محرک عضلات به اختیار نفس، حالت اختیاری یعنی چه؟ یعنی تحت اختیار نفسه، و بنابراین به دنبال اون هم عضلات، حرکت عضلات پیدا میشه. فلهذا عضلات نمیتونیم بگیم که چون اگر این طلب را نگفتی طلب اسمش میذارن که یک حالت اختیاریه، حملت و نفس، اما اون مقدمات غیر اختیاری اونا سر جاشون هستن، اونا معداتن. میگه بعد به دنبال اون نفس اختیار پیدا میکنه، اختیار می پیدا میکنه، نه شوق مؤکد درش پیدا میشه، دیگه ترجیح میده که انجام بده. اما این ترجیح میده که انجام بده یعنی لا عن اختیاره یا عن اختیاره، همه جان کلام اینجاست، همه یک کلمه است که بالاخره حالت اختیار در افعال برای انسان وجود داره. یا التفات فرمودید اون وقت می فرماید بلا وفاقا لكثير من المحققين منهم صاحب الحاشیه، ما قائل هستیم به این که وراء الاراده، خود اراده را غیر اختیاری چیز میکنه، چون میگه فمیل و تصور و بفاده و میل و نمیدونم خطور نفس، خطور نفس خود با خودی باید تو دل آدم بیافته، اختیار به نفس، نمیدونم تصور، تصدیق بفاده، عرض کنم بخدمت شوق مؤکد، این همه غیر اختیاری. اما اگر گفتیم حرکت عضلات هم مستند به این امور غیر اختیاری، خلاصه میاد حرکت عضلات غیر اختیاری باشه. پس نفس ما در افعالی که انجام میده مختار نیست در افعال خودش، فلذا میفرماید وراء اراده به جمیع مقدماتها و مبادیها توجد شیء آخر المسمى به حملت نفس. التفات فرمودید این همون حالت طلبه که از مقوله فعله و اختیاری هم هست برای نفس، این است که عضلات را به حرکت میاره، و حرکت العضلات مستندتون الیه، فلهذا تکون افعال الانسان به حرکت به تحریک عضلاته مستندتن الى اختیاری، به طلب، سبب این که حالت طلب درش هست، اون حالت طلب که آخرین چیزی است که واقع می شود قبل از انجام فعل و حرکت عضلات، اختیاری للنفس. ولذا اینطور می فرماید می توانیم جواب بدیم به امام المشککین، یعنی فخر رازی. فخر رازی گفته که ما عذاب این چیز درست نیست، عذاب که خدا میکنه بر افعال انسان ملايكة عدم جواز العقاب، لأن الفعل معلول الإرادة والإرادة غير اختيارية. بعد خودش گفته هیچ حتی لو تظاهر الثقلان على أن يجيبوا على هذا الإشكال لا يقدرون على ذلك. میگه خب شما خودتون همتون قائلید که اراده کل غیر اختیار، بعد حرکت عضلات آدم چیه؟ منشأش این امور غیر اختیاریه. هزار بار به اسمش بذارید که این میشه بعد ارادی، این ارادی نمیشه، برای اینکه او حرکت عضلات این معلول به علت تامه است. علت تامش هم یه امر غیر اختیاریه. چیزی که علت تامش امر غیر اختیاری باشه، خود به خود خودش هم غیر اختیاری میشه. پس بنابراین عذاب که خدا بر افعال ما ما را عذاب میکند، خیلی این مثلا چیز غلطیه. توجه فرمونی برای چه این شما نه مشک امام المشککین گفته، فخر رازی ده، بذار جوابش بدیم. توجه فرمودی، پس اینو کی گفته؟ این فخر رازی میفرماید همه ثقلین جمع میشن برای اینکه به این آدم جواب بدن، نمیتوانن. پس عذاب الهی اجل نعوذ بالله و جل جلاله من ذلک، این ظالمانه است، چرا؟ چون که غیر اختیاری نفر. توجه فرمود بعدش دگوش بده هست همسانی کنایت این محقق ناینی چه جواب داده؟ فهمیدی چه گفتیم یا نه؟ محقق ناینی این حرف فخر رازی را جواب داده. به چی؟ به همین. میگه جل المحققین بر اینن که او اراده با تمام ویژگی های غیر اختیاریش قبول، اما خودش تنها نیست. بعد از اون شوق مؤکد باز آدم مختاره، اما اون شوق مؤکد مثل معدات میمانه، یعنی آدم تشویقش میکنه که این اختیار رو، اما بالاخره اختیاری یا اضطراری آدم فعل انجام میده. یعنی حالا همین شوق مؤکدی که پیدا شد ما را ناگزیر مجبور میکنه، ملجأ میشیم که انجام بدیم کار را، یا عن اختیار این کار را انجام میدیم لاجل شوق المؤکد. فرمایش محقق ناینی همین جاست که چی؟ که بله این شوق مؤکد درسته، اما این شوق مؤکد سلب اختیار نمی کنه. چیزی هست یسمى بحملة النفس و هو الذي نعبر عنه بالطلب، الطلب النفسي وراء الاراده. فلهذا نفس اعمال اختیار میکنه و این را ما اسمش میذاریم طلب. چرا؟ چون معنای طلب چه بود؟ التصدی لایقاع الفعل، تصدی، تصدیگری برای انجام کار، یه اسمش طلبه و ما از جد اسمش میذاریم طلب. چه طلبی؟ طلب نفسی. فلهذا افعال ما که واقع میشوند در خارج، اینها به اصطلاح مترتبن بر چه؟ مترتبن بر همین طلب، و این طلب هم از مقوله اختیار النفس. اختیار النفس یعنی نفس اختیار میکنه. حالا شوق مؤکد هم حالا تشویقش میکنه، نه اینکه از سلب اختیار میکنه. فلا یکون الانسان مسلوب الاختیار حین ما یأتی به افعالی فی الخارج، ولو قلنا به تلک المقاله لاتجه الینا. ایراد امام المشککین الذی قال فی حق لو تظاهر الثقلان لم یقدروا علی الاجابت عنها. این تا اینجا، پس این هم قبول میکنیم، باش عبینه دار، حرف خوبیست. عرض کنم به خدمت شما، بله اون وقتی بحثای دیگه هم داره که چون دیگه وقت گذاشت کفایت انشاءالله. بعد همه اینا راجع به چه بود؟ راجع به اراده و طلب تکوینی حقیقی. اما اینکه انسان از غیر میخواد یک کاری را انجام بده، اون دیگه بحثش جداست. و صلی الله علیه و سلم.